بسم الله الرحمن الرحیم. اون کلمه چیزم معوج به تشدید جیم محمرون، بر وزن محمر معوج. خب این بشرا هم خبر است برای مبتدای محذوف، حاضهی بشرا مبتداش هست شده. بله چه بگیریم؟ کجا بود لی علمه؟
همون بدلی که فرمودی.
آره.
یقول و فی قوم سن یه خط بالاتر
میشه. امطلع الشمس تبقی انت ام
تا با کیف یکونش دو خط قبل از بالا.
یعنی نسامه یکون مترقبن.
آره. آره. مترقبن. للانتقال من الافتتاح الى المقصود کیف یکون. لیعلمکو.
تقدیر بگیریم.
یعنی البته نیازی به تقدیر اگر باشه از روی ناچاری اشکال نداره، چون خلاف اصله.
معنا بهتر میشه، روشن میشه.
یعنی اینجا میگیم منتظر انتقال اونه. یعنی چه منتظر انتقال اونه؟ یعنی منتظر است که این چگونه بشه. نه بدون عرض کردم
منتظره که این چگونه است،
همون
برداشت به دانستان و علم
میگه اونش قبوله، ولی این که میگه یترقب الانتقال یعنی چه منتظر انتقاله؟ یعنی منتظر این است که این چگونه میشه، منتظر این است که چطور میشه، در واقع یعنی مخاط بداند که چطور میشه. اون یه معنای علم از همون مترقبن در میاد. حالا اونم قبول نکنی در تقدیر بگیری غلط نیست، غلط بودنش غلط نیست، همشان درستن در واقع، منتها حالا کدام مناسب ترون یه مسئله دیگه است. خب بشرا خبر مبتدای محذوف، حاضهی بشرا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وقد ينتقل منه ای مما شبب به الکلام الى ما لا یلائمه و یسمى ذلک الانتقال الاقتداء. میگه گاهی انتقال حاصل میشد از او، یعنی از اونی که ابتدا شده به او کلام، انتقال حاصل می شود به چیزی که این چیز لا یلائم اون اول را، تناسبی بینشان نیست. یعنی ربطی بین اون اول و این اصل مقصود نیست و نامیده می شود. این گونه از انتقال که تناسب در بین نباشد بهش میگن الاقتضاب. حالا کلمه اقتضاب به چه معنا باشد؟ دارد و هو الاقتضاب فی اللغت الاقتداء و الارتجال. اقتضاب در لغت به معنی اقتداء، اقتطاع از ماده قطع، یعنی اقتطاع از ماده قطع بریدن، این یعنی از ماقبل بریده شده، ربطی به اون نداره. نامیده با اون اقتضاب در لغت به معنی اقتداء، اقتطاع و ارتجال. اقتطاع گفتیم یعنی بریدن، ارتجال هم به این است که ارتجل الکلامه یعنی تکلم بهی من غیر ان یهیعه. و بدون اینکه انسان درباره او فکری کرده باشد و تهیه دیده باشد، همین جوری این کلام را القا بکنه. این معنای ارتجاله. حالا در اینجا هم چون اون ما قبل ربطی به این ما بعد و اصل مقصود نداره، کنه دیگه این بدون مقدمه وارد به اصل مقصود شده. به این خاطر بهش میگن اقتداب، که ارتجال هم توشه. یعنی این از ما قبل بریده شده و این ما بعد کنه بدون این که تهیه متکلم قبلا برای این دیده باشد وارد به این مطلب بعدی شده. به این خاطر بهش میگن اقتداب. پس اقتداب یعنی از ما قبل بریده شده، بدون مقدمه متکلم وارد بر این شده. و هو ایل اقتداب و مذهب العرب، خیلی از نسخه های مختصر دارد. مذهب العرب الجاهلیه در ایضاح دارد مذهب العرب الاولا. اولا همون جاهلیت میشد ها. الایضاح الاولا ورده و در خیلی از شبهای مختصر، یعنی در اون متنش، الجاهلیه دارد. و هو مذهب العرب، کتابای شما چه داره؟ یکی مذهب العرب الجاهلیه. بله دیگه، این از قرائن معلوم منتها باشد دیگه واضحه. و من یلیهم من المخضرمین، دارد به این که این اقتضاب مذهب عرب جاهلیت است و مذهب اونایی است که بعد از اون جاهلیین بودند. چون که شعرا را تقسیم میکنن، البته این اختصاص به شعرا نداره، کل عرب که هست، ولی خب نوعا شعرا را تقسیم میکنن. شعرا بر چهار دستند. دسته اول جاهلیین، اینا از 150 سال قبل از اسلام شروع می شود تا صدر اسلام، اینا رو میگن جاهلیین. شعرای جاهلیت اینا هستند. اون مردم هم باز همون، اونم همین جوری، اون یعنی اونایی که شاعرم نبودن ولی القاء خطابه و این حرفا می کردن، حرف اونها هم در نحو و مانند اون حجت است، اونا هم همون جاهلیگی دن کلن. منطقه حالا شعرها را میگن دو بقیه هم مثل این. دسته دوم را میگن مخضرمین. مخضرمین اونایی بودن که هم جاهلیت را درک کردن هم اسلام را. یعنی مثلا 20 ساله بود، 30 ساله بود، بیشتر کمتر در زمان جاهلیت بود، شعر و این حرف هم میگفت. بعد اسلام آمد، مثل حسان دیگه، قبل از اسلام هم بود بعدش هم. اونهایی که هم جاهلیت را درک کردن هم اسلام را، اونا را میگن مخضرمین. دسته سوم را میگن اسلامیین. اسلامیین هم از صدر اسلام شروع میشود تا آخر خلافت بنی امیه، اول خلافت بنی العباس، یعنی تا سال 132 هجری. اون شاعرهایی که در این زمان بودند، اینها رو میگن اسلامیین. منظور از اسلامی بودن نه اینکه مسلمان هستند، یه بسا کافر هم باشند، ولی چون در زمان اسلام بودند، به اینها میگن اسلامیین. دسته چهارم هم مولدین میگن، محدثین میگن، این حرفا. اونایی هستن که دیگه بعد از اسلامی دین آمدن، مثل متنبی و نمیدونم بشار و امثال ذالک، اینها کلن از محدثین یا مولدین هست، ولذا قول اینها در نحو اینا حجیتی ندارد. قول جاهلیین و همچنین مخضرمین بل اتفاق حجیت دارد در نحو، در صرف، در لغت و این حرفا. قول جاهلیین و مخضرمین هر دو قول اسلامیین هم نوعا پذیرفتند، و اما قول مولدین یا محدثین اون دیگه به حجیتش قائل نیستند. حالا در اینجا دارد به این که مذهب جاهلیین و مذهب مخضرمین این بود که شعر مخواست بگه، سخنرانی مخواست بکنه، اون اول یک چیزی میگفت بعد وارد مطلب بشد، این به شکل تخلص نبوده، به شکل اقتضا بوده، یعنی بین اون اول و اصل مطلب تناسب نبود، مناسبت را رعایت نمی کردند.
ائمه که بعد از سال 132 بودن، امام کاظم، امام رضا، اینا کلامشون حجت هست؟
کلام خودشان باشد مثل کلمات حکمی اون قبوله. البته سنی ها قبول نمی کنن، اونا ائمه را مثل بقیه مردم می دانن، یعنی اینا تمسک نمی کنن به قول اونا، ولی کلمات حکمیه باشد که کلام خودش باشه یه مسئله ایست. ولی این روایت هایی که از ائمه نقل می شود، راوی ها این مطالب را با عبارات خودشان بیان می کنن، مقید نیستن که این عبارت امام را نقل بکنن. مثل اینکه شما از یک مرجع تقلیدی یه مسئله سوال می کنی، جوابی را که از اون میشنوی دیگه مقید نیستی که این عبارت او چه بود برای دیگری با همون عبارت نقل کنی، مطلبش یاد میگیری و اون مطلب را برای دیگران با عبارت خودت بیان میکنی. ولذا این عبارات، این روایات فقهی و امثال ذلک نوعا، اینها عبارات خود ائمه نیست، اگرم باشه یا قاطی پاتیه یا کلا نوز شده اینطوری.
فصیح حرف نزدن مرافق با اسمت داره.
بله،
فصیح حرف نزدن مرافق با اسمت داره.
آخه بعضی اوقات مقتضای حال را باید دید، گاهی اوقات چون مردمان عادی اون درست حرف بزنی نمی فهمن، ای بسا از اون باب ممکنه یک وقتی عادی هم صحبت بکند، یعنی متعارف شده مثلا این استعمال میکنند و خیلی هم رعایت درست بودنش نمی کنند، اونجا هم ممکنه عمدن ها، نه این که اشتباهن، اون عمد یه مسئله است و اشتباه مسئله دیگری است. خب اشتباه که نمی کنند یقینا، اون چه که هست بعضی اوقات میبینی مردمان عادی اینجور صحبت میکنن، یعنی الان شکسته مثلا شکسته صحبت میکنن، ای بس اونم چون متعارف این شده عمدن اینجور صحبت کنه. خب
اقتضاب حسنی نداره.
اقتضاب این لازم نیست که چیز باشد، چون برنامه اونجور بوده، اونجور صحبت میکردن، و خصوص زمان همونام بود، متعارف هم اقتضاب بود اون زمان، چون متعارف بوده قرآنم بر طبق اون چی که متعارفه حرف بزنه، معنی نداره. اشکال نداره درس کردن، ولی خب اینجور حرف زدن هم متعارف بوده و تناسب هم رعایت نمی کردن. نه اونجا مانده به این که مقام آخه چه اقتضا بکنه، گاهی اوقات مقام اقتضا میکنه که حرفای رکیک نزنن، اون قبوله. و اما در این جور جاها بین مقدمه و اصل مطلب تناسب باشد یا نباشه، این معناش این نیست که رکیک و این حرفا باشه. اون نه، مقام اقتضا بکنه حرف رکیک، البته اون مشکله. بله در مقام چیز دادن، نفرین کردن، ای بسا فوش دادن، بله دیگه اونجا مسلمانی مقابل کافر قرار گرفته، حضرت امیر مقابل اون کافر قرار گرفته، اون چیزی میگه حضرت هم جواب اونو بدن، مناسب حرف او، منافاتی نداره، اشکال ندارد. اگر مقام اقتضایی فوش بکند، فوش دوبله هم دادی اون جا تا جا فهر میکنه. خب رکیک نه، اونا رکیک نیست، فقط نفرینه دیگه. خب بعدش دارد به این که و اون اقتضاب مذهب عرب جاهلیت و مذهب اون کسانی است که یلی هم، یعنی بعد از اون عرب جاهلیت میاند، اونا کیند؟ من المخضرمین. مخضرمین بالخاء و الضاد المعجمتین، ای الذی، الذین نیست، الذین باید باشه. ما در اینجا کتاب ما الذی نوشته، الذی را درستش بکنید، الذین بشه.
این عرب جاهلی درست دارم؟
العرب الجاهلیه اشکال نداره، یعنی عرب اسم جمعه، معنی جماعتی داره. معنی جماعتی که داشته باشد دیگه، شعرا را میگیم جاهلیین یک مسئله ایست، ولی عرب را جاهلیت بگیم که زن و مرد را همه را شامل بشد به طب مناسب تره. خب ای الذین ادرکوا الجاهلیت والاسلام مثل لبید قالت الاساس ناقه مخضرمه ای جدع نصف اذنها و من حل مخضرم الذی ادرک الجاهلیه والاسلام کانما قطع نصفه حیث کان فی الجاهلیه. تا این فلجاهلیه عبارت زمخشری است در کتاب اساس البلاغه. اساس که میگه یعنی اساس البلاغه ها. بعضی کتاب های زمخشری را که اصلا ذکر میکنن میگن اساس اللغه، چون این کتاب درباره لغت، راجع به لغت، خیال میکنن اسم کتاب اساس اللغه است، ولذا میگن کتاب زمخشری در اساس اللغه اینجور گفته. نه، این کتاب درباره لغت منتها، چون که در اینجا مشخص کرده این لفظ معنای حقیقیش کدامه، معنای مجازیش کدامه و مجازیت مربوط به بلاغت است، به این خاطر اسم کتاب لغت خود را گذاشته اساس البلاغه. خب میگه به این که مخضرمین با خا و داد معجمتین است، خا معجمه داد معجمه. ال ای مخضرمین یعنی معنا میکند، یعنی اون کسانی که درک کردند هم جاهلیت را و هم اسلام را، مثل لبید قبل از اسلام هم بوده بعد از اسلام هم بوده. بعد مطلبی راجع به این کلمه، راجع به مخضرمین از کتاب اساس البلاغه زمخشری نقل میکنه. قال فی الاساس، زمخشری در کتاب اساس البلاغه گفته ناقه مخضرمه، یعنی این که عرب میگه ناقه مخضرمه، ای معنای مخضرمه اینه جدع نصف اذنها، یعنی قطع شده نصف گوشش. شطوری را میگرفتن بعضی اوقات گوشش، نصف گوشش قطع میکردن. شطوری که نصف گوشش بریدن به اون میگفتن ناقتون مخدرمه، ای جده یعنی قطع شده نصف گوشش.
جده هم درسته؟
جده بعیده، جده درسته. کتاب شما جده هست؟ جده که یقینا درسته و در اونجا هم جده هست. من خب و منها المخضرم، بعد زمخشری گفته از همین ناقه مخضرمه است، یعنی از همون تعبیر است این المخضرم که به شعرا میگفتن شاعر مخضرم، و از همین است و از همین ناقه مخضرمه است، یعنی از مخضرمشه، مخضرم آنچنانه که، یعنی اون شاعر مخضرمی که ادرک الجاهلیت و الاسلام، هم اسلام را درک کرده هم جاهلیت رو. به چه حساب به هم که شاعری گفتند مخضرم؟ میگد که انما قطع نصف این شاعر، چون که در جاهلیت بوده این شاعر، یه مقداری در جاهلیت بوده یه مقدار در اسلام، اون مقدارش که در جاهلیت بوده که انه قطع شده، مثل اینکه نصف گوش شطر بریده بشد، اینم که انه نصف عمرش بریده شده، به این خاطر بهش میگن مخضرم، که انما قطع شده نصف این مخضرم، چون که در جاهلیت بوده. تمام شد. که قولهی حالا میخواد مثال بزند برای اقتضا. که قولهی لو را الله ان فی الشیب خیرا جاورت خل ابرارو فل خلد شیبا کل یوم تبدی صروف اللیالی خلقا من ابی سعید غریبا. این دو شعر مال ابو تمام است که این دو شعر را، یعنی شعر اول را گفته و بعد وارد شده به شعر دوم که از شعر دوم دیگه در مدح ابو تمامه. یعنی اینجا اون تشبیبش فقط اون بیت قبلی است، لور الله. میگه لور الله انشی فی الشیب خیرا. این بیت قبیل اون آیه شریفه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا که گفته شد از قبیل قیاس استثنائی است. اون آیه مقدمه اولای قیاس بود، مقدمه ثانیهش محذوف بود. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، مقدمه ثانیه ولکنهما ما فسدتا، مقدمه ثانیه حذف شده. فلیس فیه ما آلهتون الا الله، اینم نتیجه، هم نتیجه محذوف بود هم مقدمه ثانیه، فقط مقدمه اولا مانده بود. اینم از اون قبیله، فقط مقدمه اولا قضیه شرطیه متصله باشد آورده و ثانیه و نتیجه رو حذف کرده. اگر خداوند میدید، یعنی دیده بود این که در شیب خیری هست، در پیری خیری وجود داره، یعنی پیری اگر خوب بود، جاورت خل ابرار فل خلد شیبا، مجاور خداوند می شدن نیکان در بهشت. مراد از خلد یعنی اون جایگاه همیشگی که همون بهشت باشه. مجاور خداوند می شدند نیکان در بهشت در حالی که شیبا، یعنی پیرند. شیب جمع اش، یعنی اونجا که داشت فعلون لنه و احمرن و همرا، اشیب داریم شیبا داریم، هر دو صفت مشبه، جمع هر دو میاد شویب به زم شین. بعد زمه اون شین به خاطر یا ساکنه بعدی مبدل به کسره میشه، میشه شیب. شیب اصل شویب بود، شویب هم جمع اشیب و شیبا، مثل بید دیگه، بید بویده، زمش مبتل به کسره شده. بله اینم همینجور. بله خب، مجاور خداوند می شدن نیکان در بهشت در حالی که پیرند. اگر اون بود اینجور، ولیکن میبینیم مجاور نیستن اینها در بهشت، پیر در بهشت پیدا نمیشه، پس معلوم میشد پیری خوب نیست. خب این شعر اول. بعد وارد میشود به اصل مطلب. کل یوم، هر روزی، حالا اون عبارت قبلی رو معنا کنیم، جمع و اشیب، شیب جمع اشیب، و هوا یعنی اون شیبن حال است از اون ابرار. ثم انتقل ابو تمام از این کلام به اون مطلب اصلی که لا یلائم این اول کلام را، تناسب یعنی بینشان وجود ندارد. فقال کل یوم تبدی صروف اللیالی خلقا من ابی سعید غریب. ابی سعیدم ممدوح این ابو تمام. هر روزی ظاهر می سازد، تبدی یعنی ظاهر می سازد، صروف اللیالی. صروف جمع صرفه، صرف الدهر یعنی هوا، صروف الدهر یعنی حوادث روزگار. صروف جمع صرفه، صرفم یعنی حادثه، نائبه، موجم البسیط هم دارد، از صرف جمعش، بله از صرف، بعد معنا میکنه صرف الدهر نوائبه و حدثانه. صرف دهر یعنی اون مصائب دهر و اون حوادث دهر، جمعش هم صروفه. خب ظاهر می سازد حوادث شبها، خلقی از ابی سعید، خلق عجیب و غریب، یعنی حوادث روزگار هر روز یک خلق و یک خصلت عجیب و غریب و جذاب و خوبی از این ابو سعید بروز میده. خب حال اینجا جای صحبت هست که پیری چیز بدیست و ابو سعید هم هر روز یک وضع خوبی دارد، هیچ ربطی به اینشان نیست. تمام شد. ثم کون الاقتداء مذهب العرب والمخضرمین ای دعوهم و طریقتهم لا ينافي ان يسلكه الاسلاميون و يتبعوهم في ذلك فان البيتين المذكورين لابي تمام وهو من الشعراء الاسلاميه في الدوله العباسيه. میگه به این که گفتیم عادت جاهلیین و مخضرمین اقتضاب بود، این معناش این نیست که دیگه بعدی ها اقتضاب به کار نبندن. معنی ندارد که از بعدی ها هم کسی پیدا بشد مثل اون جاهلیین و مخضرمین اقتضاب به کار ببنده. این دب اونها بود، دیگه معناش این نیست که غیر اونها دیگه این را به کار نمیبرن. دلیلش هم همین است که این شاعر مال جاهلیه نب، از جاهلیه نیست، از مخضرمین هم نیست، حتی از اسلامیین هم نیست، پایین تر از مولدین. ببینی اقتضاب به کار بسته. سپس بودنی اقتضاب مذهب عرب و مذهب عرب که میگه یعنی همون جاهلیین و مخضرمین، مذهب اینا یعنی چه؟ یعنی دعب اونها و طریقه و روش اونها، دعبم یعنی عادت و اینا، منافات ندارد این که بپیماید اون اقتضاب را اسلامیین هم و تبعیت کنند اسلامیین از اون عرب و مخضرمین در این اقتضاب، فی ذلک یعنی در این اقتضاب. چه باشه؟ نونش که به خاطر اون عطف بر یسلوکهوس، ان یسلوکه الاسلامیون و یتبعوهم فی ذلک. تبعهو یعنی تبعیت از او کرد دیگه، اتباع هم درسته هم، ولی تبعه هم درسته. این آیه ها رو بایستی البته خودشان اونا بایستی اونا تک تکشان حساب کرد چطور نازل شده، اون خودش برنامه خاص خودش داره در تفاصیل این حرفا. این سوره با سوره قبلی چه ارتباطی دارد، چند نزولشان چه بوده، نزولشان به چه ترتیبی بوده، اون دیگه درباره اون چطور نازل شده و جمع آوری چطور بود، اون دیگه حساب خاص خودشه. منتها دیگه قاعدتاً در این کسی در یک جای سخنرانی میکرد، صحبت میکرد، بایستی ما قبل و بعد ما بعد، ای بسا سوره بقره که یک جا نازل نشده تا این کمه را چیز بکنی، در قسمت‌های مختلف نازل شده. حالا به چه حساب به این نحوه ترتیب دادن، بر طبق چیز بوده، بر طبق شأن نزول بوده، اونطوری بوده یا خورده ولی روی هم رفته، اون حالا بایستی روی خود اونها مستقلن چیز کرد که این نظم و ترتیب سوره ها را چطور انجام دادند و این آیه ها آیا به ترتیب نزول اینجور جمع آوری شده، کی جمع کرد اینا را، روی هم رفته اونش بایستی روی خودش بحث کرد که چطور چیز شده. البته بعضی از کسان هم، بعضی هم هستن روی اینها کتابایی هم نوشته شده که تناسب ما قبل و ما بعد و اینها، اون دیگه حالا بایستی روی خود اونها مطالعات زیادی دید و نظریات مختلفی که هست دید و ترتیب به چه نحوه بوده، اونش روی خود اونها باید بحث کرد. ولی خب ما باشیم اصل قضیه، قاعدتاً باید اینجور باشد. بعدش دارد به این که ویتبعوهم فی ذلک. از کجا میگی این حرف را که منافات ندارد اینا هم انجام بدن؟ میگه به دلیل اینکه ابو تمام این کار را کرده، با اینکه ابو تمام نه از جاهلیه بوده نه از مخضرمین بوده. چون که این دوتا بیت برای ابو تمام است و ایشون از اون شعرهای اسلامیه است در دولت عباسیه. شارح که اینجا میگد اسلامیه، مرادش از اسلامیه باز اعمه، یعنی بعد از اسلام، اعم از این که از مولدینش باشد یا اون اسلامیین خاص بشد، به قرینه این که ابو تمام از اسلامیین نبود بلکه از مولدینه.
ابو تمام که از مولدینه
است؟ چرا؟
متنبی از مولدینه.
خب این ببینید دولت العباسیه. بله. تمام شد. و هذا المعنى مع وضوحه قد خفي على بعضهم حتى اعترض على المصنف بان ابا تمام لم يدرك الجاهليه فكيف يكون من المخضرمين. شارح میگه این مطلب، هذا المعنى یعنی این مطلب، کدام مطلب؟ این که منافات ندارد که این برنامه اونها باشد، غیر اونها هم از اونها تبعیت کنند. عدم تنافی میگه بر بعضی ها مخفی مانده، خیال کرده که مصنف میخواد بگه بله این را فقط اونها به کار میبردند و غیر اونها به کار نمیبردند، همچه خیالی کرده، بعد پاشده مصنف اشکال کرده. تو که میگی اختصاص به اونها داره، پس چرا ابو تمام این را به کار برده؟ خودت هم میگی به کار برده. میگی این متوجه نشده منظور مصنف همین مقدار این است که این برنامه اونها بود، حالا دیگران هم به کار ببندن منافاتی به اون نداره. مصنف نگفت که اختصاص به اونها داشت و غیر اونها به کار نمی بردند. از کردیم مرادش از اسلامیه اعمه و این معنا یعنی اون عدم تنافی لا ینافی، این عدم تنافی با وضوحش مخفی مانده بر بعضی از علما، به طوری که اعتراض کرده بر مصنف به اینکه ابو تمام که درک نکرده جاهلیت را، پس چگونه می شود این ابو تمام از مخضرمین باشه که تو این را گفتی بله ابو تمام هم اختضاف به کار برده.
معرفه بودن خبر اینجا مفید است چون نباشه؟
کدامش؟
بابا مذهب العرب؟
نه، هو مذهب العرب البته مضاف الیهش دارد، اون که هست مضاف الیهش الف لام دارد دیگه، خود چیز که نداره. مسند معرفه بلام، مسند الیه معرفه بلام افاده حس میکردند، اون وقت حس رحم بود، معرفه بلام مقصور بر اون یکی میشد نه اون بری. بعدش دارد به این که و منه ای من الاقتضاب ما یقرب من التخلص فی انه یشوبه شیء من المناسبه کقول که بعد حمد الله اما بعدو فان بله کقول که بعد حمد الله اما بعد فانه کان کذا و کذا، این فانه کان و کذا، کذا و کذا هم بعد از اما بعد میاری، منتها دیگه نه با کذا و کذا اصل مطلب را ذکر میکنی. فهو اقتضاب من جهت الانتقال من الحمد و الثناء الى کلام آخر من غیر ملائمت بینهما لكنه يشبه التخلص حيث لم يعتبر الكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق بما قبله بل قصد نوع من الربط على معنى مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء فإنه كان كذا وكذا. مصنف میگد تخلص را که گفتیم، اقتضاب را هم که گفتیم، بعضی از انتقال هاست نه اقتضاب اقتضابه نه تخلص تخلصه، یعنی نه اونگونه مناسبت قوی وجود دارد که اسمش بگذارن تخلص و نه هم اونجوریست که اصلا تناسبی نباشد که اسمش بگذارن اقتداب، بلکه این بین اقتداب و تخلصه. یعنی تناسب هست منتها بسیار ضعیف. با وجود این تناسب بسیار ضعیف نمیشد گفت تخلصه، چون در تخلص ارتباط بایستی قوی باشه. نه هم اقتضابه، چون در اقتضابم بایستی اصلا تناسب نباشد. ولذا این قسم از انتقال میشود گفت که اقتضابیست که قریب به تخلصه، یعنی کنه بین اقتضاب و تخلصه، نه تخلص تخلص، نه اقتضاب اقتضاب. و از اون قبیل است و از اون یعنی از قبیل اقتضاب است اون انتقالی که قریب به تخلصه، اون اقتضابی که قریب به تخلصه. اینم یعنی واقعش حساب بکنی همون اقتضاب ها، منتها دیگه چون یک ارتباط بسیار ضعیف دارد دیگه اقتضاب اقتضاب که اندن و الاز اختضاب بودن خارج نمیشه. و از اون قبیل است، یعنی از قبیل اقتضاب است، اون اقتضابی که نزدیک به تخلصه. در چی نزدیک به تخلصه؟ در این که شأن چنین است. ها را میتونید های ضمیر غیر شأن هم بگیرید، چون که ضمیر شأن میگن مجبور باشی ضمیر را ضمیر شأن قرار میدی. مادامی که بتونه مرجع داشته باشد دیگه بهترین است که ضمیر غیر شأن گرفته بشه. در این که اون اقتضاب قاطیس او را چیزی از مناسبت، شیء اون نکره است مفید قلت، یعنی یه ذره از مناسبت، مثل قول تو بعد حمدالله اما بعد الی آخر. یک کسی در مقام حالا این است که کتاب می نویسد مثلا یا سخنرانی میکند و امثال ذالک، بعد از حمد و ثنا میگد اما بعد، شروع به اصل مطلب میکنه. حالا اون مطلبی را که قبلا گفته، این مطلبی را که بعدن میخواد بگه. و فرض این است که ذاتاً بین مطلب بعدی و حمد ثنای خداوند چه ارتباطی نیست. صلوات و سلام و نمیدونم حمد و ستایش و امثال ذلک برای خداوند، بعد وارد به یک مطلب دیگری میشی که بین این و اون اصلا هیچ ارتباطی وجود نداره. حساب بکنی اینجا این اقتضابه، منتها این را با اما بعد میاری، یعنی مطلب بعدی را با اما بعد میاری، این اما بعد یه ذره ارتباط درست میکند بین مطلب بعدی و اون حمد و ثنای خداوند، که این را که انه دیگه از اون اقتضاب 100% یه خورده درش میاره. حالا خودش هم البته توضیح میده، میگه این مطلب بعد معنای اما بعد این، آخه اما بعد میگن مهما یکون، یعنی اصل میگن این بودا. یه وقتی ما اما بعد رو عوامل ملا محسن را میخواندیم، اونجا میگفتن اما اصلش مهما بود، و بعد اونهای اول را قلب به ها کرد به الف کردن شد ماما، و بعد ما میم اول را با الف اول جابجا کردن شد ام ما، بعدم میم را در میم ادغام کردن شد اما. اینجور درست میکردن، چون انسان اون اوائل دیگه وارد حوزه و اینا میشه، ادبیات هم ضعیف باشه، هی طلبه ها میبافند و میگن دیگه. خب بافتن ها زیاد میبافتن. حالا این را هم اینجور درست میکردن، ولی قصه از این قرار نیست. این میخوان بگن به جای این که متکلم بگد اما بعد، اصل این بود که بگد مهما یکن من شیء بعد الحمد و الصلاة. جوری اصل این بود که اونجوری بگه، اون نگفت اینه گفته، نه اینکه اما اصلش مهما بوده، اما بعد اصل این بود به جای این اون گفته بشه، او گفته نشده این گفته شده. حالا میگن به این که بله اصل در اما بعد این است که گفته میشد مهما یکن من شیء بعد الحمد و الصلاة این. وقت من را این تعبیرم که این است که اگر بعد از حمد و صلات چیزی وجود داشته باشد قصه اینجوری است. مغنی هم اگر یادتان باشه اونجا میگفت اما بعد، برای تأکید مطلب اما زیدون فقائم میخواد بگه قیام زید حتمی است، اما دلالت میکند بر این که قیام زید حتمی است. در اون ادوات تأکید و حکم هم یکی از ادوات تأکید رو همون امای شرطیه شمردن. معنای اما زیدون فقائم، حالا در این حمد و صلات شلا بگید دیگه. حالا اون اما زیدون فقائم، اونجا معنیش این است که اگر چیزی وجود داشته باشد زید قائمه، وجود شی که یقینی است پس قیام زید هم قطعی میشد دیگه. یعنی قیام زید رو میگه قیام زید هست اگر چیزی وجود داشته باشد، یعنی اگر چیزی وجود داشته باشد قیام زید حتمی است، وجود شی که یقینی است پس قیام زید هم معنیش این است که حتمی است دیگه. اگر چیزی وجود داشته باشه خب همه چیز پر است دیگه در دنیا. ولذا در اینجا این اول حمد و ثنا را گفته، بعدم گفته بعد از حمد و ثنا اگر چیزی وجود داشته باشد، بعد از حمد و ثنا چیزی وجود داشته باشد قصه از این قراره، که این قصه بعدی را مرتبط به این ساخت که بعد از حمد و صلات چیزی باشد. این نحوه ارتباط درست شد بین حمد و صلات و بین مطلب بعدی. بل قصد نوع من الربط على معنا مهما یکن من شیء بعد الحمد و الثناء فانه کان کدا و کدا. یکم میگفت این راجب انه و انه بحث میکرد، بعضی ها دارن که انه اصلش انه بوده، این دارن نیستین؟ آره اون اشکال میکرد، میگفت چطور میشد بگیم انه اصلش انه بوده؟ میشه مثلا اصل بگیم اصلش الاغ بوده؟ اونگه نمیشه، بس این هم نمیشه. اصف اصفش الاغ بوده، شدنی نیست اصلا، بس این دیگه من نه اصفش این نبوده، این هم شدنی نیست. حالا ببین استدلال ها چه استدلالیه. خب این ذهن ها میخوان کتاب بنویسن مثلا. خب اون یکی هم درس میگفت، میگفت طرف میر میگفته اشکال میکردم بهش در صرف میرم، صرف میرهای قدیم هم میرم، اونم چیز گفته بود بابا این مثل این چاه توالت میمانه، هر چه بیشتر حرکتش بدی بوی گندش بیشتر در میاد. ولذا نبایستی از این سوالات کرد. خب بعدش دارد به این که خب و و از اوز از اقتضاب است، اون اقتضابی که قریب به تخلص است. در چی قریب به اونه؟ در این که او هم قاطی شده به او چیزی از مناسبت، یعنی یه ذره از مناسبت در اینجا وجود داره بین ما بعد و اون ما قبل. مثل قول تو بعد حمد خداوند بگی ام، یعنی بعد از اینکه خدا را حمد کردی بگی اما بعد فانه کان کذا و کذا. فهو یعنی این قول تو بعد از حمد خدا اما بعد تا آخر اقتضاب است، از جهت این که انتقال حاصل شده از حمد خدا و از ثنای خدا یک کلام دیگری بدون این که مناسبتی بین اونها باشد. بعد از حمد و ثنا شروع کرده به یک مطلب دیگری، اونجا رفتیم این کار را کردیم امثال ذالک، اینو چه رفتی به حمد و ثنای خدا داره؟ بدون مناسبتی بین اون دو. لکن همین قول تو بعد از حمد و ثنا با این کیفیتی که اما آورده ای شباهت به تخلص دارد. چرا؟ حیث لم یعتبل کلام الاخر فجعتن، چون که آورده نشده، یعنی در جایی که آورده نشد اون کلام بعد از اما ناگهانی، من غیر قصدن الارتباطن و تعلیقن به ما قبله، این من غیر قصدن تفسیر اون فجعتن ها، فجعتن آورده نشد. یعنی چه فجعتن؟ یعنی بدون اینکه قصد بشود به ارتباط و تعلیق، بدون قصد به ارتباط و تعلیق مابد به ماقبل آورده نشد اون کلام فجعتن، بدون اینکه قصدی در بین باشد به ارتباط، به ارتباط و به تعلیق مابد کلام به ماقبل. مابد اون اما بگید به ماقبل، بل قصده، بلکه در اینجا قصد شده است نوع من الربط، یک نوع ربطی لحاظ شده در اینجا، بلکه قصد شده یک نوعی ولو نوع ضعیف، یک نوعی از ربط. چگونه ارتباط هست؟ میگه به این معنا، الا معنا. حالا اون امابت را معنا که میکند، در این معنا میبینی معلق ساخته کلام بعدی را بر وجود شیئی بعد از حمد و ثنا، نه مطلق همچیدا وجود شیئی، وجود شیئی بعد از حمد و ثنا. اون وجود شیئی را گفت، اون شیئی بعد از حمد و ثنا اگر موجود بشد این قصه بعدی صورت میگیرد. در اما بعد اونجا نه، اونجا قیام زید معلق شده بود بر وجود شیئی، ولی در اینجایی که اول حمد و ثنا کردی بعد گفتی اما بعد، ما بعد اما را معلق ساختی بر وجود شی، منتها شی بعد از حمد و ثنا صورت گرفته باشد. همین که گفتی اون شی بعد از حمد و ثنا صورت گرفته باشد، این بعدی هم میشه اینجا. پس این مطلب بعدی ارتباط پیدا کرد با حمد و ثنا، یعنی معلق شد به وجود، وجودی که بعد از حمد و ثنا باشه، نه مطلق وجود.
اگر اول کلام بس نمیشه اوورد اما بعد رو، نه؟
نه دیگه،
قبل از حمد و ثنا
الهی. آره یه چیزی بایستی البته اونجا هم با قرینه و اینا بعضی اوقات میشه داوود.
بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد.
اونجا هم بعد از بسم الله مگر یه خورده باز، اگر هیچی نباشد، اگر هیچی نباشد یک کسی بگد اما زیدون فقاهم، ذاتن استعمالش اشکال نداره. منتها این از این باب نمیشد دیگه. این در جایی است که قبلش چیزی باشه، قبل از اما بعد بیاد اما.
این بعضی کتاب هست اما رو نمیگم، هم دو سلات که میگم میگم و بعد و فقط یه چیزی میارم،
اونم اشکال نداره، اونم همینجور میشه.
اما نداره،
اما هم لازم نیست بیاد. بله. این بعدن هم میگهد یه چیزایی هم، یه چیزای دیگه هم مست میگهد از این قبیله. یکی از اون نمونه ها اما بعده، یعنی اموری هستن که از قبیل اقتضابند منتها قریب به تخلص، یکی از اونها اما بعده، یکی از اونها اون یکی، یکی از اونها اون یکی، چند چیزه. حتی اون کلمه ایزن هم بعضی گفتن مطلبی را قبلا گفتی بعد میگی ایزن، اینم از این قبیله. اونم باز ارتباط درست میکند بین مابد و ماقبلش. این یعنی اختصاص به اما بعد نداره، هر تعبیری که این گونه باشه. اول چیزی گفتی منتها به عنوان مقدمه ها، البته گفتیم گفته ها خیلی زیاده، بعضی اوقات قبلا یک مطلب مستقلی گفتی نه به عنوان ابتداء چیزی، بعدن هم مطلب مستقل میگی، بین این ها اما بعد میاری، این یه مسئله ایه. اینم البته بعد و قبل اختضاب وجود دارد، اختضابش هم قریب به تخلصه. منتها حالا ما در اونجا که گفتیم ابتدا خوب باشد، دیگه اونی که اول اول آمده که انه به عنوان مقدمه بعد مطلب بعدی، ولی اصل اختضاب و تخلص اختصاص ندارد به اینجا، یعنی بین حتما ابتدا و اصل غرض باشه. بلکه شما دوتا مطلب میخوای بگی، هر دو مطلب هم مستقلن، هر دو هم هیچ کدام هم مقدمه دیگری نیست. اون تو مطلب اول رو بیان کردی، اون رو تمام کردی، مطلب بعدی رو میخوای بیان کنی. یه مرتبه این است که بدون مقدمه، از بدون اینکه از این تعبیرات به کار ببندی، از اولی منتقل به دومی میشی، ربطی هم بینشان نیست، اونم اختصاص. یه مرتبه نه، یه چیزی میاری که این یک نیمه ارتباطی بین مطلب بعدی و مطلب قبلی میده، اینا میشه بعد تخلو چیز، تخلص میشه. پس تخلص یا این اقتضاب منحصر نیست که بین ابتدا و غرض اصلی باشد، جاش وسیع‌تره، منتها اینجا بحث ما در اون ابتدا و در اون تخلص و اقتضاب است که بین مقدمه و که نزل مقدمه باشه. بله اونم بعضی گفتن از این قبیل از قبیل اقتضاب قریب من تخلصه. حالا شباهت اگر قوی باشد جا تا جایی بسه فرق بکنه ها. شباهت اگر قوی قوی باشد بشد تخلص، ضعیف باشد بشد اقتضاب. بعدش دارد به این که علامعنا یعنی اون اما بعد به این معناست، به این معنا که مهما یکن من شیئن، اگر چیزی وجود داشته باشه، این من شیئن حالا چمه نیست، بعضی گفتن زائده است، بعضی گفتن چیزی دیگره، یکنم یکن تامه است، حالا ما حسل معنا، اگر چیزی وجود داشته باشد بعد از حمد و ثنا که یقیناً هم وجود دارد، فانه کان کذا و کذا، قصه از این قرار میشه. به این معنا که شد، خواهی نخواهی بین ما بعد اما و ما قبلش یک ارتباطی حاصل شد که نه تحقق ما بعد اما متوقف است بر وجود شیئی بعد از حمد و ثنا. تحقق ما بعد اما متوقف است بر تحقق چیزی بعد از حمد و ثنا. همین مقدار بین اون ما بعد اما و خود حمد و ثنا یک ارتباط ضعیفی ایجاد کرد. تمام شد. قیل
لزوم داریم بعد بعد الحمد و ثنا متعلق یکونو باشه، میتونه به فعل ما بعد فاعل جوابم متعلق باشه، اون ارتباط هم حفظ بشه.
نه بعد دیگه اینجا ما بعد معمول ما بعد میتونه مقدم بشه بر قبلش شد ما بعد فاعل.
اونجا مقدم اصلش که مقدم نبوده
باشد اشکال نداره. اینجا که در جواب اما فا میاد دیگه، در جواب اما و اما فا میاد، اینی که بعدن میاد این دیگه معمول ما بعد بشد و جلوتر از فا میفتد مشکله درست میشه، یعنی فا نمیگی داره جلوتر بشه، لذا مربوط به شرط این، هرچه هست قبل از فا هرچه هست مربوط به شرط. تمام شد. قیل و هو فصل الخطاب و هو ای قولهم بعد حمد الله اما بعد، هو فصل الخطاب. قال ابن الاثير والذي اجمع عليه المحققون من علماء البيان ان فصل الخطاب هو اما بعد لان المتكلم يفتتح كلامه في كل امر ذي شان بذكر الله وتحميده فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرز المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد. میگه بعضی آمدن گفتن که این اما بعد فصل الخطابه، اما بعد اسمش ما گذاشتیم یعنی مصنف اقتضاب قریب من التخلص. بعضی ها گفتن که اسم این اما بعد این گونه ای که آورده میشه اسمش فصل الخطابه. این را به ابن عثیر گفته، حالا عبارتی از ابن عثیر نقل میکنه، بعد ببینیم حالا فصل الخطاب به چه معناست. قیل و هو یعنی قول عرب بعد از حمد خداوند که میگد اما بعد، این فصل الخطابه، عنوان فصل الخطابی دارد. کی گفته؟ ابن عثیر. قال ابن العثیر، ایشون هم بسیار ذهنش خوب بوده و قوی بوده و یعنی اینجور آدم ها ربطی به مثل تفتزانی و مصنف و اینا ندارن، اینا خودشان مضافن بر این که این علمیت داشتند اون ذوقشون هم ذوق بالایی بوده، یعنی مافوق سکاکی و امثال زاله کنین. بعضی هستن این کتابا رو خوب میخوانن، خوبم میفهمند، برای تطبیق هم ای بسا توانای تطبیق و خوبی هم دارن، منتها یک به اصطلاح قدرت فوق العاده داشته باشن که دیگه کاری با این گفته های نوشته ها نداشته باشن، خودشان نگاه بکنن به قرآن اون ظرائف را بیرون بکشن، اون یک فوق العاده است. که اون رو بعضی یاد داشتن که این زمخشری هم خوب بود بدکش نبود، یا مثل ابن عثیر و یا مانندین ها یا عبدالقاهر و امثال ذالک. ولی بعضی ها که هستن اینا همین مصنف و شاره هم، حتی سکاکیش هم همین جوری است، یعنی سکاکی هم به اونها نمیرسد، اونها فوق‌العاده بودن. خب قال ابن العثیر چه گفته؟ والذی اجمع علیه المحققون، اون چه که اجماع کردن بر اون محققین از علمای بیان، اون این است که فصل الخطاب، فصل الخطاب اما بعد، یعنی گفتن به این که فصل الخطاب به همون اما بعد گفته میشه. حالا در اینجا به چه حساب به این اما بعد بگن فصل الخطاب؟ کنه این وقتی که با میشه صحبت میکنه یه مطالبی اول میگه، بعدم مطالب دیگری میگه، بین اینها اما بعد بیاره، کنه یک فاصله انداخته بین در خطاب خودش بین قبل و بعد. فصل الخطاب یعنی فصلی جدایی انداخته با گفتن اما بعد بین اون مطلب بعدی در خطاب خودش و مطلب قبلی. اما بعد چرا؟ یعنی به چه حساب بین میگن فصل الخطاب؟ میگه چون که متکلم افتتاح میکند کلام خودش رو در هر امری که دارای شأنه، دارای شأنه یعنی اهمیت داره، فلان کس دارای شأنه یعنی دارای اهمیته، چون که متکلم افتتاح میکند کلام خود را در هر امر صاحب شأنی و در هر امر ارزشمندی به ذکر خدا و تحمید خدا، اول ذکر خدا، نام خدا را میبری، حمد و ستایش، بعد اون مطلب بعدی خود را بیان میکند. پس اگر خواسته باشد خارج بشود، یعنی یا پس وقتی که میخواهد خارج بشود از اون ذکر الله و تحمیدش به اون غرض اصلی خودش، المسوق له، اون غرضی که کلامش سوق داده شده برای او، اصلا راجب او میخواد صحبت کنه، این حمد و ثنا هم در واقع مقدمه او بود، در واقع خارج بشود از اون ذکر و تحمید خداوند به اون غرضی که اون غرض مسوق له هست، یعنی اصل کلام برای او سوق داده میشه اصلا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَصَلَ بَيْنَهُ، یعنی بین این غرض و بین ذکر خداوند به قوله اما بعد، چون فاصله انداخته لذا این را میگه فصل. این فصل هم چون در خطاب صورت گرفته میگن فصل الخطاب، یعنی فصلی که انجام گرفته در خطاب. تمام شد. وقیله، حالا بعضی آمدن روی این تعبیر فصل الخطاب یک تحلیلی دارند. این فصل الخطاب که گفته میشه فصل به چه معناست؟ خطاب، خطاب که روشنه. فصل به چه معناست؟ اضافه فصل به خطاب چه نحوه است؟ راجع به این بعضی یک تحلیلی دارند که یعنی دو قوله، شارع هر دو قول را در اینجا ذکر میکند. بله کلام ابن عثیر اینجا دیگه تمام. چیز نه نهایه نیست، المثل الصائر کتابی نوشته در رابطه با اینکه وظیفه نویسنده چیه، عنوانش کتاب بلاغت نیست مثل اینها، منتها مطالبی دارد و این حرفا اونجا هست و المثل الصائر کتابشه، اونجا حرفای خوبی داره. خب وقیل فصل الخطاب معناه الفاصل من الخطاب ای الذي يفصل بين الحق والباطل الا ان المصدر بمعنى الفاعل. میگه بعضی آمدن در تحلیل این تعبیر فصل الخطاب گفتن به این که بعد اضافه فصل به خطاب از قبیل اضافه صفت به موصوف است، در واقع فصل مصدره ولی به معنای اسم فاعلی اضافه شده به خطاب، اصلش هم این بوده که الخطاب الفاصل، یعنی خطابی که فاصل بین حق و باطل است، این معنای فصل الخطاب. البته این دیگه خیلی ربطی به اون بحث ما نداره ها، و اما بعد میگن فصل الخطاب اونجا دیگه حق و باطل مطرح نبود، ولی خب اصل فصل الخطاب این بوده. قیل فصل الخطاب معناش الفاصل من الخطاب، اونچه که فاصل اندازنده هست از خطاب و از گفتار. الفاصل من الخطاب یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که جدا می کند، فاصله می اندازد و جدایی می اندازد بین حق و باطل، حق رو از باطل جدا می کند، میگه این حق است اون باطله. مثلا اون یه حرفی می گفت، این یک حرفی می گفت، مختلف یک کسی آمد و اصل مطلب را بیان کرد و اثبات شد که این حق است اون یکی باطله. این تعبیر و این دلیل خودش فصل خطابه. الا ان المصدر، بنابر این که مصدر به معنای فاعل باشد، یعنی اسم فاعلی. و قیل، بعضیا گفتن نه این فصل به معنای اسم مفعولیه، اینم باز اضافه صفت به موصوف است، منتها فصل به معنای اسم مفعولی گرفته.
اگه به معنای اسم فاعلی بگیریم اون مثلا اما بعد در ابتدای
اون عرض کردم دیگه، اونش دیگه تقریبا این مخواد این فصل الخطاب در اصل لغت به چه معناست، اون یه مسئله ایش، اینا میگن اصلش این بوده و حالا ما بیاییم و اون اما بعد فصل الخطاب بگیم، این دیگه کاری با این ندارد که بین حق و باطل، فقط فصل به معنای فاصل اندازنده، فاصل اندازنده اونجا هم بین مطلب قبلی و مطلب بعدی فاصل اندازنده. و این ای الذی یفصل بین الحق والباطل، این حق و باطل هم تقریبا به عنوان چیز اختصاص به اینجا ندارد، باز فصل و چیز فصل و خطابش، منتها این از باب بعضی از مصادیقش اینه، این حق و باطل را جلو کشیده، و الا بگیم به حسب اصل لغت فصل و خطاب یعنی فاصله اندازه‌ای بین حق و باطل، اونم نیست، یعنی در خطاب و در کلام بین دو شی فاصله انداخته بشه. حالا خیلی جاها فاصله انداختن بین حق و باطل، مثلا
این امنازی فاصله را حذف کرد، لأن فاصله خدا هوه اما
باید. اون در اصطلاح میخواد بگرد، در اصطلاح اینها علمای بیان فصل الخطاب که میگن به خصوص این میگن، این یکی تحلیل معنای اصلی فصل الخطاب. بعدش دارد به این که وقیل المفصول من الخطاب، فصل الخطاب یعنی المفصول من الخطاب، اون خطابی که مفصوله، مفصولی یعنی جدا شده، جدا شده یعنی مشخص شده، قاطی نیست، مخاطبان را می فهمد، قاطی چیز جدا شده است، معناش این است که مخاطب معنای او را درست می فهمد، معنای او مشتبه نمی شود بر مخاطب به یک مطلب دیگری. وقیل المفصول من الخطاب، فصل الخطاب یعنی معناش المفصول من الخطاب، یعنی خطابی که مفصوله. حالا خطاب مفصول کدام خطاب است؟ و هو الذی یتبینه من یخاطب به، خطاب مفصول اون خطابی است که میشناسد او را، میفهمد او را کسی که مخاطب به اونه، یعنی اون خطابی است که معنای او بر مخاطب مشتبه نیست، اون اونیست که می فهمد اون را کسی که مخاطبه با اونه، یتبینه یعنی می فهمد اون را، بینن یعنی به طور روشن می فهمد، لا یلتبس علیه مشتبه نمی شود اون بر مخاطب، یعنی عوضی نمی فهمد اون را، درست می فهمد. فهو به معنی المفعول، پس این فصل بنابر این احتمال دوم، یعنی بنابر قول دوم، این می شود به معنای مفعول و اسم مفعولی، تمام شد. و که قوله تعالی، ساعتان چنده؟ آره. و که قوله تعالی عطف علی قوله که قوله که بعد حمد الله، یعنی من الاقتضاب القریب من التخلص ما یکونو بلفظ هادا، کما فی قوله تعالی بعد ذکر اهل الجنه هادا و ان للطاغین لشر مآب، فهو اقتضاب فیه نوع من منا بله فهو اقتضاب فیه نوع مناسبه و ارتباط لأن الواو للحال و لفظ هازا اما خبر و مبتدع محذوف ای الامر هادا و الحال کذا او مبتدع محذوف الخبر ای هادا کما ذکر و قد یکون الخبر مذکورا مثل قوله بعد ذکر بعد ما ذکر جمعا من الانبیاء علیه السلام و اراد ان یذکر بعد ذالک الجنة و اهلها هادا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب به اثبات الخبر اعنی قوله ذکرون. بعدش اقتضاب را ذکر کرد، بعد گفت و از اون اقتضاب است ما یقرب من التخلص، تمام شد. بعد مثل قول تو اما بعد، بعد از حمد خدا، بعد گفت این اما بعد از حمد و ستایش خدا را بعضی گفتن اسمش فصل الخطابه. اینه تمام کرد، دوباره برگشت به اون اولی، میگه از و از قبیل اقتضاب است یعنی از قبیل اقتضاب قریب من التخلص ها، از قبیل اون است این بعدی ها. این بعدی ها نه اینکه میگه این بعدی ها هم فصل الخطاب است اسمشان اصطلاحا، نه، این بعدی ها هم از قبیل اقتضاب قریب من التخلص هست. اون اما بعد بالخصوص را علمای بیان میگفتن فصل الخطاب، این بعدی ها را میگن اقتضاب قریب من التخلص، کما این که اون اما بعد را میگفتن اقتضاب قریب من التخلص. پس بنابراین چند امر ذکر میکنه، میگه همه اینها از قبیل اقتضاب قریب من التخلص هست، همه اینا. بعد داشت اما اون اما بعد را ابن عثیر گفته بود که به اما بعد میگن فصل الخطاب، اون گفتار اختصاص داشت به همون اما بعدش، به بعدی ها نه. و که قولهی شارح میگد که این که قولهی عطف است بر قول مصنف که قول که بعد حمد الله، عطف بر او که شد، معناش این در میاد، یعنی از قبیل اقتضاب قریب من التخلص است اون اقتضابی که می باشد به وسیله لفظ هازا، انجام می گیرد به وسیله لفظ هازا، کما فی قوله تعالی بعد از این که ذکر کرده است اهل جنت را دارد هازا و ان للطاغین لشر مآب. سوره 38 صاد آیه 55. قبل از این آیه خصوصیات اهل بهشت را ذکر میکنند که از چه نعمتهایی برخوردارند و اینا. بعد از این که اون را تمام کرده وارد میشد به ذکر اموری که مربوط به جهنمی هست. اینجا البته اون ابتدا و تخلصی که قبلا گفتیم اینجا معلوم نیست پیاده بشه، دا اینجا همین مقداره، اون قبلی هم اصل مطلب بود، بعدی هم اصل مطلبه، بین اصل مطلب قبلی و اصل مطلب بعدی اقتضاب صورت گرفته، منتها اقتضابی که قریب من تخلصه. پس این هر جا شنیدید تخلص این را اختصاص ندید، یعنی از ابتدا از مقدمه به ذل مقدمه مثلا، یا هر جا اقتضاب شنیدید این رو اختصاص ندید به این که از مقدمه به ذل مقدمه بشد، نه، اینها هم می شود بین مقدمه و ذل مقدمه باشه، هم می شود بین دو کلام مستقل باشند. به لفظ هازا کما در قوله تعالی بعد از این که ذکر کرده اهل بهش را دارد هازا، یعنی اینی که ذکر کردیم شنیدی، بعد رفته سراغ جهنمی ها. و ان للطاغین لشر مآب، یعنی برای طغیانگرها مآب بدی هست، شری هست. مآب یعنی همون مرجع، مآل، المآب المرجع والمنقلب، اسم مکان ها مآب، المرجع والمنقلب. فارسی هم میگن مآل، مآل و مآل عربی سر البته ها، مآل و مرجع و منقلب همش یک چیز هست. یعنی اینا مآل بدی داره، آخرشان بده. فهو اقتد اون همین حازاست که بعضی اونجور ترکیب کرده اند که شارح اون ترکیب را مثل این که مطرح نکرده ظاهرا قبول نداره. و اصلا اون یک آیه هم ذکر میکند که این آیه بعدی همون ترکیب حازا را به خدا مثل این که ردش میکنه. حالا این عرض میکنیم دارد به این که و این حازا این را که گفت و ان للطاغین لشر مآب، میگه فهو و اقتداب فیه نوع مناسبت و ارتباط. گفتن هازا در اینجا و بعد از او وارد شدن به این مطلب بعدی، این خودش اقتدابی است که در او یک نوع مناسبت و ارتباط ضعیفی وجود دارد. ارتباطی بگید وجود دارد. چطور اون ارتباط ایجاد شده؟ میگه لأن الواو للحال، این واوی که سر و ان للطاغین لشر مآب میبینید، این واو حالیه است. و لفظ و هازا، این لفظ و هازا هم که اینجا میبینید در ترکیبش دو احتمال، یک اما خبر و مبتدع محذوف یا خبر است برای مبتدع محذوف، ای الامرو هادا، مبتداش الامر هست شده باشه، ای الامرو هادا والحالو کدا، امر اینه در حالی که این یکی اینجوریه. این الامرو هادا مربوط است به مطلب قبلی دیگه. بعد این جمله بعدی را هم در واقع که انه حال قرار میدی برای اون مطلب بعدی، ولذا این یک ارتباط ایجاد میکند بین مطلب بعدی و مطلب قبلی، چون حال بایستی مرتبط باشد به اون ذوالحال و جمله قبلی دیگر. اینجا مطلبی را قبلا گفتیم، بعد میگی مطلب همینی بود که گفتیم، مطلب همین جوریست در حالی که قصه از این قراره که انه ما بعد این حازا به عنوان یک حالی مربوط به ما قبل قرار داده شده. حال از او باشد خواهی نخواهی ارتباط پیدا میشد در بینشان دیگه، بی ربط نمیشد. اشکال نداره، نه معنی نداره اینجا، یعنی همچی چیزی را با آوردن هازا انجام میدن، بدون هازا این کار را نمیکنه، یعنی معنا نمیدد بدون هازا.
حال از چیه؟
بله؟
حال از چیه؟
حال است از خود هازا بشد، از چیزش الامر هازا بشد، الامر بشد هازا، امر این است، این است که گفتیم، یعنی و حال این که قصه از این قرار است. حالا شما در این الامر هازا، در این که حال حتما بایستی یا از فاعل یا از مفعول باشد، اینجا یه خورده فاعل و مفعول اونجوری میشه درست کرد، مگر این که بگیم این حال است از مشاران لیه هازا، هازان به معنای اشیرو، و به این خاطر بتونیم از مشاران لیهش این رو حال قرار بدیم. درست این حال درست حسابی نیست، میگد اون اونجوری است در حالی که اینها اینجوری هست، معنی نداره. بهشتی ها در اون وضع هست در حالی که جهنمی ها هم که وضعی خواهند داشت، یعنی بین اینها یه ارتباطی میده که انه این حال از اونه بین حال و اون جمله قبلی و ذوالحال و توابعش یک ارتباطی بایستی باشد، نمیشد بی رفت باشد. ولذا در اینجا که انه مطلبی راجع به بهشتیان گفت بعد گفت این مطلبی که گفتیم همین جوریست که گفتیم هست، در حالی که اینها در این وضعند. اینجا یک حال سوری یا هرچی که آورده ای، پس ما بعد را ارتباط دادی به ما قبل، وضع جهنمی ها را در اینجا ارتباط دادی به وضع بهشتی ها. همین ارتباط در اینجا سبب می شود که این اقتضاب شما اقتضاب ها منتها یه تناسب ضعیفی پیدا کنه بشود قریب من تخلص. اون تناسب قوی قوی شما دنبالش میگردید اون نیست، اگر اون بود میشد تخلصش. ارتباط بسیار ضعیف که انه میگد اونها وضعشان اون است در حالی که اینها اینجوریند. یعنی در واقع دو تا مطلب مستقل از این، بهشتی ها وضعشان اونه، اینا وضعشان اینه. منتها میگد بله اونا اونجا کیف میکنن در حالی که اینها در جهنم میسوزن مثلا. اگر اونجور باشد دیگه کاملا بی ربط میشد دیگه. وقتی که حالیت احتمال باشد استیناف دیگه خیلی، وقتی که هیچ چاره ای نداری با هستی دنبال استیناف بگردی. ای الامر هازا و الحال کذا او مبتدا اون، یا اینکه این هازا بشد مبتدا محذوف الخبر، ای هازا کما ذکر، اینی که بود همون طوریست که گفتیم و بعدم باز و الحال کذا، فرق نمیکنه، این ارتباط درست میشه. تمام شد. بعد اینجا چند تا ترکیب برای هازا کرد، گفت یا مبتدا است خبرش محذوفه یا خبر است مبتداش محذوفه. بعضیا میگن هازا مفعول به خود باشه، این ترکیب هم شده، یا اینکه در کتاب نحوی نو انی نمطرح میکنن، یا بعضی هم میگن ها اسم فعل باشد، زا هم مفعول بهش باشد. ما باشیم و اصل ترکیب منافاتی نداره اینجور باشد، منتها بایستی دل گوینده را نگاه کرد. دل گوینده را این بلاغیه نگاه به دل میکنن، نحوی این کاری با دل مل ندارن، اونا همیشه توجهشان به زبان، اینا نگاه میکنن به دل، به کمک و اون میان ترکیب میکنن. خب ولذا اون دو احتمال بعید است، بلخصوص حالا اینجا یه مثال میزند برای این که در اینجا خبرش ذکر شده. بله حال اون دیگه در نوشتن و اینا یواش یواش اینجور جا افتاده و اینا، اونم درست میکنن دیگه، درست کردن آسانه. خب بعد دارد به این که مثل قولهی، مانند این آیه شریف هم باز اینم همین جوریه، هازا مثل اون داره، مثل قولهی بعد ما، مثل قول خداوند، یعنی بعد از این که ذکر کرده جمعی از انبیا را، انبیا علیه السلام را، و خواسته این که ذکر کند بعد از اون ذکر انبیا بهشت و اهلش را، گفته هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب، به اثبات الخبر اعنی قوله ذکرون. میگهد اینم از اون قبیله، اینم سوره 38 صاد آیه 49، هادا ذکرون، هادا مبتدا ذکرون خبر، و ان للمتقین لحسن مآب، برای متقین هم حسن مآل هست به اثبات خبر. خبر چه بود؟ خبر هازا را ذکر کرده، اعنی قوله ذکرون. بعد شاره اضافه میکنه و هادا مشعرون به انهو فی مثل قولهی تعالی هادا و انل تاقینه مبتدعون محذوف الخبر. میگد این قولهی تعالی دوم که خبر را ذکر کرده، هادا را مبتدا قرار داده، اشعار دارد به این که در اون و انل تاقینه لحسنه لشر مآب هم بگیم هادا مبتداست خبرش محذوف، مثل این اشعار داره ها. میگد و این قولهی تعالی بعدی اشعار دارد به این که اون هادا در مانند قولهی تعالی هادا و ان للتاقین مبتداست محذوف الخبر. تمام شد. بعد دارد به این که قال ابن الاثیر لفظ هادا فی هاد المقام من الفصل الذی هو احسن من الوصل و هو علاقتون وکیدتون بین الخروج من کلام الى کلام آخر. تا اینجا کلام ابن عثیر، ابن عسیر البته در متول دارد که بعد از این گفتار یک جمله ای را اضافه کرده، گفته که و ذالک من فصل الخطاب الذی هو احسن موقعا من التخلص. ابن عسیر اون جمله بعدی را اضافه کرده. حالا میگه ابن عسیر گفته لفظ هازا در این مقام، در این مقام یعنی مطلبی گفتی، از اون میخوای منتقل به مطلب دیگر بشی یک هازا میاری در بین، این هم این هازا را گفته. ابن عسیر گفته لفظ هازا در همچی یک مقامی از قبیل فصله، فصل بین مطلب قبلی و مطلب بعدی، فصل آنچنانه ای که بهتر است از وصل. آخه هازا نبود بهت به ما قبل وصل میشد، هازا را آوردی فاصله انداخت بین اون دو. ایشون میگد این وصل نیست که از فصل، بله این فصل نیست که از وصل بهتره، بهتر است از وصل. بعد این را اضافه کرده ابن عسیر با و هو، یعنی این هازایی که در اینجا هست، علاقتون وکیدتون، یعنی یک ارتباطی است محکم، وکید و اکید از ماده تاکید و ایناست، اکده نمیگیم، وکده یا توکید میگیم، تاکید میگیم، علاقه است قوی. هو یعنی این هازا در این مقام، علاقه است قوی بین خروج از کلام قبلی به سوی کلام دیگر، یعنی ایجاد علاقه میکند، ایجاد ارتباط. گفتیم هازا بود که این علاقه را ایجاد کرد، هازا نبود نمیشد وا بیاری و حال قرار بدی. این را گفته، این را من عرض کردم گفته. حالا اون تتمه عرف ابن عسیر که متول اونجا دارد، بعد ابن عسیر اونجا اضافه کرده، یعنی این تکرام دارد که در از اونجا حذف کرده. بعد ابن عسیر گفته و ذالک من فصل الخطاب الذی هو احسن موقعا من التخلص. ابن عسیر این حاضرم باز عنوان فصل الخطابی به اون داده، منتها خودش این تعبیر فصل الخطابی را بهش داده. اون علمای بیان به خصوص اما بعد میگفتن، ایشان میگه خوب اینم عین همان است دیگه، ولذا خودش عنوان فصل الخطابی به اینم داده، خودش داده این را. ولذا گفته و این هازا در اینجا از فصل خطابی، چون اینم گفتیم از حیث معنا فصل الخطاب است دیگه، و این از فصل خطاب آنچنانی است که اون فصل بهتر موقع، بله فصل آنچه، فصل خطاب آنچنانی است که او بهتر است از حیث موقع از تخلص، یعنی تخلص گفتیم در کجا بود؟ مناسبت قوی قوی باشه. این اقتضاب قریب من تخلص ارتباط ضعیف باشه. حالا ایشون میخواد بگه که در واقع در بعضی جاها مناسب اقتضاب قریب من تخلصه، در بعضی جاها مناسب تخلصه. همه جا مناسبت قوی باشه میبینی مرغوبیت ممکنه نداشته باشه، ولذا در بعض جاها ای بس و اقتضاب مناسب باشه، در بعض جاها تخلص مناسب باشه، در بعض جاها ما بینهما مناسب باشه. ابن عسیر آمده میگه به این که این اقتضاب قریب من تخلص بهتر است تا خود تخلصش، لذا میگه احسن موقعا من تخلص. لذا اینی که هست اسم اصلیش اقتضاب قریب من تخلص، ابن عسیر به او عنوان فصل الخطاب را هم داد خودش، منتها علمای بیان به اون اما بعد اصطلاحاً می گفتن فصل الخطاب، نه به این هازاها. وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
لفظ هازا فی هازا المقام من الفصل،
آره من الفصل الذي هو احسن من الاحسن.
اگر فصل دیگه چرا میگه وقتی علاقتون وکیده، علاقه به سبب وصل میشه نه فصل.
وصلش به این بود که هازا فاصله نشه، کاری با اون ارتباط اونجوری نداره، اون نیست کاری ندارد، نه کاری با اون ندارد در واقع. میگه بین این و این فاصله افتاده، فاصله نبود وصل میشد، کاری به اون عطف به بابش ندارد اینجا.
میدونم مراد از این تصورات از لحاظ معنایی به هم بی ارتباط باشن یا با ارتباط
باشن. کاری ندارد. نه کاری ندارد.
مثلا از لحاظ لفظی که
احسن احسن آره اینجوری.
این رویان تدرسی